أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى على محمد وآل محمد. در موضوع حقیقت ایمان که خب ما معتقدیم نماد کامل ایمان رو در سیره و سخن اولیاء معصوم میتونیم دنبال کنیم، خب این سوال هست، این ایمان چیه که حقیقتش همراه با یه نوع بگود همواره در پیش، هنوز نه، پیش میاد، در حالی که خب از طریق تفکر استدلالی خب دیگه مطلب دستمونه. یعنی ما در مورد اینکه باور کنیم خدا هست هیچ مشکلی نداریم، اما بعد که بحث ایمان میشه میبینیم اول ماجراست، هرچه پیش میریم باز میبینیم هنوز نه. این به جهت اینه که خود حقیقت ایمان چنین خصوصیتی داره و در واقع ما چه موقع ایمان رو پیدا کردیم؟ وقتی که اتفاقا همین نوع حضور سراغ ما بیاد. وقت جالبه که همین در شماره 5 ملاحظه میکنین، میگه که در مقابل یک شوق مبهمی قرار میگیریم و تلاش و جدیت و جهد و فعالیت برای اینه که نسبتمون رو با این شوق مبهم همواره بیشتر و بیشتر کنیم، در صورتی که در مقابل باورهامون نسبت به اینکه خب خدا هست که دیگه هست دیگه، جد و جهد برای چی؟ جد و جهد تو دل ایمان پیش میاد، بر همینم گاهی یه تناقضی بین افراد پیش میاد که یعنی چی؟ ما که دیگه خدا را قبول داریم، مگه بحث قبول داشتن خدا بود؟ بحث ایمان بود و شور ایمان و باز ایمان بعد از ایمان. این در نسبت با ایمان است که جد و جهد و شور ایمانی پیش میاد و باز هم آدم میبیند انگار دستش خالیه. در همین شماره 5 من دوباره این قسمت اولا میخونم که میگه در حضوری که با فلسفه وجودی پیش آید، که من امیدوارم این بحث فلسفه وجودی رو ازش بیگانه نباشید که بگن آخه اینا که مالی مثلا فیلسوفاست، نه، این دیگه پیش اومده است که ما دوتا تفکر داریم، یه تفکر تحلیلی و انتزاعی، یه تفکر وجودی. به این جهت میگه در حضوری که با فلسفه وجودی پیش میاد، وجود با بیکرانگی ولی بیرنگیش مد نظر می آید، جد و جهد در آن حضور و یا ایمان نقش مهمی دارم. یعنی اینجاست که میگه خب من خدا را قبول دارم دیگه، دارم میگه نه، و چرا باید عبادت کنم؟ رکوع طولانی، سجود، که این برای حضور در ایمان بیشتر است، وگرنه در باورت که باورت داشتی قبل از این تلاش ها. هرچند میگه حالا و جد و جهد در آن حضور و یا ایمان نقش مهمی دارن، هرچند منجر به شوقی مبهم میگردد، بازم مبهم، بازم به سویی، که البته در ادامه آن جد و جهد میتواند معناتر شود. این خیلی لغت خوبیه، یعنی ایمان انسان معنا و معناتر می شود. شاید بگیم که یکی از مشکلاتی که ما در دل انقلاب نتونستیم درست دنبال کنیم همین جا بود، نتونستیم در دفاع مقدس در اون حیات تاریخی که پیش اومد در حضور ایمانی قرار بگیریم که هی معنا و معناتر بشه. و در حالی که ما دیدیم مثال همش حاج قاسم ها میزنیم، خب این قبلش با بعدش چرا فرق کرد؟ چرا همین شهید زاهدی که همه میدونین بالاخره شهید زاهدی اول با شهید زاهدی آخر فرق کرد؟ در یک معناداری بیشتر خودش حس کرد از نظر باور، که خب هنوز هم باورش همون باور دیروز بود. ولی میگه که در ادامه آن جد و جهد میتواند معنا دارتر شود، ولی نه به صورتی که با عقل انتزاعی میتوانیم با باورهای خود به صورت جزمی به سر ببریم. بعد اینجا اتفاقا یه نکته خوبه عرض میکنم. احتمال ما میدیم که مولوی اینا، یعنی تیپ مولوی، چه مولوی، چه حافظ، چه خود خواجه عبدالله انصاری، اینا اگه تاریخشون رو نگاه کنید، اینا دقیقا همینجا که ما الان گیر کردیم گیر کرده بودن، مواجه شده بودن که یه دینداری بود، دینداری متحجرین، حالا نگوی متحجرین، ظاهرگراها، و اینا میدونستن این اون نیست که باید برای این آیندگان پیش بیاد. در واقع اینجاست که حالا ببینیم مثلا این مثال بسیار خوبی را مولوی اینجا میزنه، خیلی عجیب است که میتونن با این مثال ها حرفای بزرگی را بزنن. میگه که طرف دید که یکی داره با تمام وجود دنبال شطورش میگردید، خب منطقیه دیگه، خب بعد دید که این خیلی درست میگردید، این هم را افتاد. خب این که شطور نداشت که، اما چرا رفت؟ خوشش اومد از این که این خوب میگرده، و در این که در صدق جستجوی او متوجه شد که اینم یه چیزی گم کرده است، اینم شطوری گم کرده. شطور این ایمان بود، در صدق جستجوی چیزی که نمیدونست چیه، اون میدونست شطورش رو گم کرده سا دنبالش میدوید. این در صدق جستجوی او متوجه صدق جستجوی دیگری شد که ایمان بود. و اینجاست که حالا بعد میرسیم که واقعا ما میدونیم پیامبر، آخه اینجور تلاش پیامبر دیگه، یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا، دیگه بلدین دیگه این جستجوی این چنینی با این پشت کار با در اولیاء معصوم دنبال چی بودن. ما چی میبینیم در پیامبر؟ یه خدایی که راست راست اون گوشه نشسته است پیامبر، دارن اون خدا رو میپرستن، یا در جستجوی هستن که ما در صدق جستجوی اونها ایمان رو پیدا میکنیم؟ این دقیق مسئله به نظرم خوب مولوی گفته. میخونیم با هم. مولانا در دفتر دوم مثنوی حکایت شخصی را میآورد که شطوری گم کرده است و با جد و جهد فراوان پرس پرسان از نشانه های شطور از این و آن در جستجوی گم شده خیش برمی آید. شخص دیگری که شطوری گم گشته ندارد، با مشاهده شور و تکاپوی شخص شطور گم کرده به گونه این مبهم پی میبرد که این تکابو بیهوده نیست. یهو فیلش هوای هندسون میکنه که نکنه منم باید بدوم. آخه تو که شطور گم کرده نیستی. به گونه این مبهم پی میبرد که این تکاپو بیهوده نیست، پس به دنبال او روان می شود و سرانجام این شخص هم شطور گم شده اش را که همان ایمان بود می یابد، به آن معنا که کدام انسانی است که شطور گم گشته ای نداشته باشد. آن شخصی که به ظاهر شطوری گم کرده نداشت، شطوری گم نکرده بود، در جد و جهد آن کس که شطورش گم شده بود شطور گمگشته خود را میبیند. ببینید اینجا عجیبه با ما در جد و جهد حضرت سجاد علیه السلام توی دعای ابو حمزه چی میبینیم؟ خیلی این مهم است. یه وقت معنیاشو بدونیم خوب خوبه، ولی خیلی بیش از این هاست که من تأکیدم اینه که تمرین ایمان. بنده شاید این یک ساله این سوالی که خواهر و برادرها ازم میکردن و تقریبا نمیتونستم جواب بدم همین جا بود. یعنی یه چیزی باید میگفتیم که این خیلی معنا نمیداشت، چون اینا سوالایی میکردن که حکایت از این بود که گم شده ای دارن. یعنی میگفتن نمیدونیم چمونه، ساخه بیدین که نشدیم ولی انگار میبینیم یه چیزی مونه. این حرف مابسا، این که شما گم کرده اید و متوجهید گم کرده اید، به روش خاصی میتونید دنبال کنید. تازه حالا میرسیم وقتی داز دنبال کردین فهمیدین گم شده اید دارید، حالا پیدا کردنش چیه؟ تمرین ایمانی که اولیای معصوم داشتن. خیلی به درد میخوره اون وقت دیگه دعا کمیل و دعای به خصوص این دعاهای خاص مثل همین مناجات حضرت سجاد، اینا یه چیزی جلو ما میاره که اون چیز چیزهاست. میخونیم دیگه، خود شطور میگه در جد و جهد آن کس که شطورش گم شده بود، شطور گمگشته خود را میبیند و این بار با جد و جهدی بیشتر به دنبال آن ره سپار میشد. و حالا مثال مولوی را ببینیم، میگه بوی برد از جد و جهد، بوی برد از جد و گرمی های او که گزافه نیست این هی های او. حالا ما اینا به وجود مقدس اولیای معصوم میزنیم. اندر این اشتر نبودش حق، ولی اشتری گم کرده از او هم بلی. بعد حالا جناب مولوی میگه که خطاب میکنه به اون که شطورش گم شده بود، طرفی که حالا ظاهرا عجب ما که شطور گم نکرده بودیم، اما در دعای حضرت سجاد چی پیش میاد؟ مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود، صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. ما میفهمیم این جد و جهد حضرت سجاد یه چیزی بیش از این که مثلا خب طوری نیست حوائجمونو بدن، حوائجمونو بدن که ما هنوز اینجاییم، ما یه جای دیگه میتونیم حاضر بشیم. به همان معنایی که حالا دقت کنید جمله حضرت را که در دعای ابو حمزه که دعای تمرین حضور در ایمان است. یعنی حالا وقتی که ما ایمانو پیدا کردیم، حالا چیزی پیدا کردیم یا باز دوباره چیزی پیدا نکردیم؟ عمده اینجاست، ایمان جنسش جنس دیگه است، تمرین و جد جهدش برای حضوریست بعد از حضوری به جای تکیه. و بعد جمله حضرت میگه که خب میبینین شما، جمله حضرت این است، لست و اتکل و فنجات من اقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. اصلا نگاه نمیکنه چقدر نماز خونده است، این که مسئله ما رو حل نمیکنه. ما تمرین ایمان میکنیم در عباداتمون. حالا وقتی تمرین ایمان کردیم به چی میرسیم؟ باز هیچی. ولی این هیچی که ایمان است، حالا میخوایم به این زبان بگیم، یه افقی میگشاید که باز شما وقتی پنجره رو باز میکنید به سوی افق چی میبینی؟ هیچی. اون وقتی که هیچی نمیبینین پنجره است. اون وقتی که دارین درخت رو میبینین که پنجره نیست. یعنی این پنجره که هیچی نیست بیشتر با شما آشناست تا اون درختی که جلو شما باز میشه. میخونیم متن. این همان توجه به صدق راهی است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مقابل آن حضرت گشودن، یعنی مقابل حضرت سجاد. و با نظر به صدق آن را حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه در آن راه گام می زنند. به همون معنای حاضر شدن در ایمان و تجربه آن حضرت که با تکیه بر اعمال ما نمی ماند، یعنی در ایمان حاضر میشیم و اون تجربه یا آن حضرت که با تکیه بر اعمال ما اون ایمان نمی ماند، یا حالا بر بله بله و در اینجور میخونم: به همان معنای حاضر شدن در ایمان و تجربه آن حضور که با تکیه بر اعمال ما یا اعمالمان اون نمیموند، بلکه چی؟ ولی با نظر به فضل و حضرت حق میتوانیم حضور آن ایمان را تجربه کنیم. حالا تجربه هم دوباره تجربه درونیست دیگه، تجربه هم یعنی این که میفهمیم که یه چیزی پیش اومده است. این که میگم یه چیزی پیش آمده است، این از که انبیا و اولیا برای ما رقم زدن، وگرنه خب فیلسوفا با صد دلیل ثابت کردن مسائل، ولی اون چه پیامبر آوردن خیلی فرق میکنه. در شماره 6 اتفاقا میخوایم همین رو بگیم که در واقع دینداری یه نوع استمرار بخشیدن به نسیمی است که فقط سراغ ما میاد. یعنی دینداری، نماز، عبادات، اصرار بر عبادات برای اینه که آقا در دینداری یه نسیمی سراغ آدم میاد به لطف الهی، استمرار میدیم با عبادات خودمون، حالا هر معنایی که برای عبادات قائلی. متنو با هم میخونیم: آنچه روی هم رفته ما در حیات روزانه با آن به سر میبریم، ادراکات و تجارب معنوی ناب نیست که موجد یقینی کامل در ما گردد و سپس آن یقین تام برای همیشه سجیه اخلاقی در ما بیافریند. مثال میزنیم: شما اومدین اعتکاف، میرین مثلا شب قدر، میرین در عبادت. خب حالا این تجاربه که برای ما پیش میاد ما را به یقین میرسونه. بگم آقا ما دیگه ما شب قدر رفتیم، ما عبادات کردیم، در یقین قرار گرفتیم، میدونیم که همچه خبری نیست. پس خبری هست و خبری نیست، یا اصلا خبری نیست. اگه شما میخواید که یه یقین درست جلو شما بیاد، خب خبری نیست. اما این که جمله این است که آنچه روی هم رفته در حیات روزانه، یعنی منظورم حیات ایمانی روزانه به سر میاد برای ما پیش میاد، ادراکات و تجارب معنوی ناب نیست که موجد یقینی کامل در ما گردد و سپس این یقین تام برای همیشه سجیه اخلاقی در ما بیافریند. خیلی باید رو این صحبت کنیم، خودتون بهتر نه. صدها سوال دارید که اینا تقریبا اگه این مسئله روشن نشه میمونید. یعنی واقعا مثلا فلان عارف، مرحوم قاضی، مرحوم حسین قلی همدانی، مرحوم علامه، حضرت امام، یعنی حالا اینا مثلا به اون که تصور ماست که حالا یه یقینه درست راسته که پیششون است، تمامه است. این بعد که دقت میکنیم نه، اصلا یه جنسی دیگه از قضیه ما خوب گزارش نگرفتیم، یا اونا که گزارش دادن اصلا عارف نبودن. اونا هم که عارف بودن که هیچی نمیکن، مهر کردن و لبانش دوختن. اینجا ما خیلی، من گاهی میبینم این طرف که داره میگه چیزی میگه که اونجا نیست. مفصل داریم که مرحوم آیت الله سجلال گلپایگانی، مشهورن ایشون دیگه، از عرفای بزرگند با اون خصوصیات خاص، میگن که خدای اینا چی پشت سر ما میگن، من کدوم شب بود که نخوابم، کدوم شب بود که خلاصه عادی نباشم، اینا چیه اینا میگن. و حالا کسیه که حتما میدونین که همون جریانی که مرحوم آیت الله دست غیبم توی کتاب داستانهای شگفت میگن، اونایی که اینا دیدند و منم پیرمرداشونم به نظرم یا خودشون دیده بودن یا نقل میکردن که این دیدن که در خود تخت فولاد این اتاقا مال این بود که اولیای الهی خب میرفتن اونجا شبا بیتوته میکردن احوالات داشت. ایشون میفرماند که داشتم احوالاتی داشتم، یه مرتبه یه فردی که فوت کرده بود آوردن گذاشتن توی این اتاق که فردا غسلش اینا بدن. گفت همین که گذاشتن بعد دیدم که این گرزای آتشین مد رو سر این میزد و این خلاصه گفت من خلاصه فرار کردم، اینقدر دویدم که تا وسط راه دیگه قش کردم. منظور یه آدم اهل بصیرت این چنینی و داستانها دارن. ایشون میگه خدا اینا چیه پشت سر ما میگن. این را من دلم میخواد تو همین سطر یه خورده روش بمونید که اینجور نیست که مثلا حالا شما بگون آقا ما دیگه همه چی رسید بهمون، نه خیلی حرف هست. اون بیتی اون غزلی که اون هفته اون پارسال خوندیم از عطار دارم انشالله عرایزی راجبش دارم، دی اهل یقین بودم سجاد نشین بودم ترسا بچه ای آمد انداخ به ترسایی. یعنی تازه ما به نظر خودمون خوب بود و از اون تازه بیدین شدیم، ناگهز درون جان برداد صدا جانان تو سوخته ما. حالا برسیم غزل خوبی است روش میمونیم. خب من حالا متنم بخوام بازم ادامه بدم. پس این که میگم که حالا به یه یقین تام رسیدیم، این گزارشیست که بقیه در نظارت عرفا گزارش میدن. خود عرفا حرفشون اینا نیست، بلکه بیشتر ما انسانها با تجارب و ادراکاتی به سر میبریم که خالی از نوعی تردیدها نیست. اما کدوم تردید؟ تردید در اینکه حق و باطل قاطی شده است؟ نه، در تردید اینکه باز هم نه. اینا تو کتاب حضرت امام دارین دیگه، آداب و صلات، خیلی نکات ظریفی است. میگن خب شما سجده اول میری دیگه، بهترین حالت اهل ایمان در سجده است، مفسر تو حدیث معراج هم داریم. خب پس چرا بلند میشین و دستاتون رو بلند میکنید و جلو خدا کفای دست خالی را میگذارین؟ آمیگون خدای هیچی گیرم نیمد. امام فرمان سجده دوم برای استغفار از سجده اوله است. وسط بین استغفار شدید، یعنی شما بگو خدای هیچی که نشد. یعنی سجده دوم فنای سجده اول است. سجده اول فناست. خب بعد میبینی که فالا باید این فنا را فنا کنی، یعنی هیچی نشد. خب حالا ایمان چیه؟ ایمان همینه. خب این چه ایمانی است که عجیب و غریب است که این ذکر استغفار یعنی چی؟ این جمله را تردید میخوام معنی کنم، و تردیدی که ما در بحث عقلانی میگیم غیر تردیدی است که در حضور ایمانی میگیم. جمله را میخونم که خالی از نوعی تردید نیست، ولی هرچند از نظر عقلی نسبت به جایگاه آن ادراکات و باورها هیچ گونه انکاری نداریم، ولی با این همه بالاخره این تجارب موجد یقینی کامل نمی شود، بلکه حد اکثر برآوردنده شوقی خاص هستند. در این مورد دو اصطلاح کلیده هست که خیلی مولوی خوب استفاده کرده است. میگه که شما یه مرتبه یه بوی از حقیقت میبرید، تموم شد، اما یه آقا چراغ روشن شد همه را دیدم، همچه خبری نیست. برق به این معنا نیست. بله برق از منزل لیلی به رسید، اون یه مرتبه چهره ای از حقیقت آدم ببیند و باز برد و ما ایم و دوباره ادامه راه، اون منظور اونجا در جای دیگه بحث میکنه. اما اینجا میگه آقا یه بویی هست که باید متوجه باشی این بو خبری رو به ما میده. ایمان توجه به این بو است که از بو راه نماز قلاویز. حالا میخونیم چه متنا. میگه در این مورد دو اصطلاح کلیدی در مثنوی وجود دارد، یکی بو و دیگری برق. بو در مثنوی در بیشتر موارد نشانه ای مبهم از حقیقت است و موجد شوقی مبهم که آدمی از طریق استشمام، به شرطی که زکام نکرده باشد خودش با حب دنیا، که آدمی از طریق استشمام میتواند رائحه گمشده خیش را احساس کند ولی آن بو همچون برق است که پایدار نیست اینجا، و آدمی باید با جهد و جد خود آن را در حیاتش استمرار ببخشد. پس این بحث عبادات اینا اصلا پس قضیه چیه؟ ما اصلا عبادت میکنیم برای چی؟ خیلی معنیش برای اینکه این بویی که به مشام رسیده است همچنان بماند و بله میگیم و بعد متعالی تر از دیروز بشه. در زیر نور گذرای برق نمیتوان شوق و ایمانی که پیش آمده را نگه داشت. باید در ادامه دینداری این بو و برق را به عطر و نوری قابل درک بدل کرد. و دینداری یعنی همین استمرار بخشیدن به آن روائح آشنا، استمرار بخشیدن و آن درخشندگی های برق از طریق جد و جهد و عمل آدمی. آدمی در پاره ای از هستی خود، این لغت مهمه، هستی خود، زن و مردم، نمیدونم من مؤمنم و کافرم اینا، نه، هستی خود را بدان بو و برق میبخشد. آدمی در عمل پاره ای، حالا بگون عمل صدق و گفتار نیکو، عبادت و رکوع، آدمی در عمل پاره ای از هستی خود را بدان بو و برق می بخشد. خوشا به حال اون که هستی خود را وسط میاره و بدین گونه تداوم آنها را تجربه می کند. به گفته یه مولوی حرفش همین است که بو رهبر و قلاووزی است که آدمی را به کوی می کشاند. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. من حالا پیشنهاد میکنم مثلا شما در عید عزیز فطری که پیش میاد، چی پیش میاد؟ یعنی یه بویی از حقیقت و ایمان را آدم به سراغش میاد، چیزی بیش از این نیست و اینم چیز بسیار عجیبی است. ما در جستجوی چیزی هستیم. بینی آن باشد که او بویی برد، گاهی نمیذاریم بو بکشیم، یعنی آقا بیش از این که چیزی نیست، کم نیست این مسئله. بوی او را جانب کویی برد. حالا جانب کویی که رفت، حالا دوباره به چی میرسه؟ دوست دارد یار این آشفتگی. یعنی اصلا قصه عجیبه. آدمی باید بوی گل را ملاک بگیرد و آن را نشانه روی گل شناسد. فقط معیار قرار دادن بوی گل در واقع استناد کردن به امر مبهمی است و معقولیت قائل شدن برای آن در روبرو شدن با بوی گل و پیش آمدن شوقی است مبهم از ایمان، که باید حضور گل را مد نظر داشت. دیگه شما و ما که اصلا خاک پای وجود مقدس پیامبرمون هم نیستیم. فرمود ما عرفنا که حق معرفتش. و پیامبر چی پیش اومده است براشون که میگن هیچی دستم نیومده است؟ هیچی دستم نیومده است نسبت به این که ایمانی که دارند و ندارند، یا اون که فکر کنیم حالا مثلا رفتن پیش خدا به اون معنایی که مثلا یه چیز اون گوشه اون نشسته است. نه، این ایمان معقول است به اعتبار وجود بوی گل. پیامبر ایمانشون معقول ترین ایمان روزگار است. حالا چی پیش میاد براشون؟ ما عرفنا که حق معرفتی. این معقولیت غیر اون معقولیت انتزاعی و استدلالی است. این شوق مبهم و بسی اجمالی چیزی جز همان ایمان نیست. مبهم و اجمالی، ایمانی که ویژگی قطعیت و شک زدایی استدلال عقلی را ندارد، ولی ما را به حضوری دعوت میکند بسی اصیل تر از باورهای انتزاعی. این خیلی مهمه. شما من نگرانیم الان اینه که شما فکر میکنید، من و شما، که مثلا اگه ما با 100 دلیل برای این جوان ثابت کنیم حق و قیامت و معاد رو، این بلند میشه میره مؤمن میشه. اینجا مشکل. نه آقا اینطور نیست. اصلا شما با صد دلیل از این شک عقلی را میزدایید. شما به این ایمان هنوز سراغت چی نیومدید؟ ایمان را از طریق بگون پیش یامدی که پیامبر آوردن به صحنه با همین روی کرد. اگه قرآن را ورود کنیم، قرآن به عنوان اینکه ما را به سوی ایمان الهی میکشوند. حالا این تقوایی که شما تو روزه به لطف الهی جستجو میکنید، ببینید اصلا چی میشه؟ ما چی میخوایم از این تقوا جز این است که میخوایم بویی به مشام برسد که به لطف الهی در عید فطر میشه که این بو را یقینا سراغ انسان میاد. به همین جهت الله هی باید با هم صحبت کنیم که همینطور دوباره عرض میکنم، ما چرا خودمون را فریب بدیم؟ ما که نمیگویم که آقا شما با صد دلیل اثبات نکنید خدا را. بنده اصلا یک کتاب دارم فقط همین بحثا، یا دو تا کتاب مثلا، یکی بحثای معارف که اثبات وجود خدا میکنیم، یکی هم اون مبانی معرفتی، مبانی نظری نبوت و امامت، خب اونجا بحث استدلال میکنیم. ولی این به معنای اینه که ما عقلمون پشوانه ایمانمون هست، اما ایمان که با این چیزا حل نمیشه که شما بخوای این جوان ما را با دلایل روشن براش رو ثابت کنی که حق این است. به اصطلاح ایمان ببخشید، این که شما باور دارید درسته، خب این که اسمش ایمان نیست که. ایمان چطوری با اینا میتونید در میون بگذارید؟ این هزار سوال است. در شماره 7 میخوام همین را اتفاقا بگم، یعنی پیامبران امری مقبول را جلوی ما گذاشتن یا امری معقول را؟ مسلم امر پیامبران معقول بود، ولی مقبول بودنش ایمان آورد یا معقول بودنش؟ چرا خودمون را در ابتدا متوقف کنیم؟ این که من عرض میکنم ما حساس نبودیم که چیزی بیش از معقول بودن باید در پیش بیاد برای این ملتی که میخوان در یک حضور توحیدی قرار بگیرن، و خودمونم با خودمون باید درست رفتار کنیم. پس بحث ما اینجاست که اون چه ما رو به ایمان کشون اون چیزی بود که پیامبرا جلو ما آوردن به نام مقبول بودن. دیدیم عجب درخشان است این چیزی که میگن، درخشان است یا اینکه به معنای این است که عقلمون قبول کرد. این درخشندگی، مقبول بودن خیلی چیزه. من خودم واقعا تجربه خودم رو بگم، یعنی ما با خود امام تونستیم یه جوری حسی بهمون پیش بیاد. ما قبلن هم بالاخره تو این فضاها بودیم، ولی اون چه که با امام پیش اومد کاملا چیز دیگه ای بود. و امام حالا چه سبک و حضوری دارن، همین حالا هم حرفم همینه. مثلا شما ببینید علامه طباطبایی ها شخصیتی را نشونه ما میدن که ما حس میکنیم یه چیزی این دارد که این مقبول ماست. این خیلی فرق میکنه با اینکه بخوایم مثلا فقط صرف استدلال های علامه، علامه بلد بود خیلی بهتر از اینا که بعضی ها میگن مثلا این آیات رو تفسیر کنه، ولی آیات مقبول جان ما نمی شدن. عظمت المیزان یا تفسیر حمد امام چیزی بیش از معقول بودن جلو ما آورد، هرچند که انکار مقبول معقول بودن درش نبود. می خونیم باز، بو با ابهام و تردید بیشتر مرتبط است تا با وضوح و یقین عقلی. آنچه به مشام در می آید عنصری از بظاهر نامعقول بودن را به همراه دارد. یعنی عنصری که بظاهر آدم میگه که آخه این که به چه دلیل؟ میگه برعکس معقولیت مبتنی بر استدلال منطقی، آدم گاهی ممکنه است به شما حتی بگن که آخه خیلی مثلا این بچه ها بلند میشن اینجوری میرن جبهه، اینجور شهید میشن، این کجاش عاقلانه هست؟ نمیفهمن یه چیزی بیش از این معقولیتی که شما میفهمین این داره پیش میاد براش. و از این جهت میتوان گفت معقول بودن پیامبران بیشتر به چیه؟ به مقبول بودن آن روششونه، به همان معنایی که این جمله خیلی مشهوره، خوب هم هست، هایدگر میگه، میگه تبیین خود حجت هست. مثلا شما میگید قرآن را واقعا اگه خوب تفسیر کنید قابل قبول است، یا اینکه اگه استدلال کنید، من نظرم از یه خوب ما تبیین کنه آدم، نه این که قصه جان خودشه. بر همین هم میگن تبیین، اگه خوب ما مسئله را روشن کنیم، کاری که تقریبا شعر میکنه. شعر شما ببینید وقتی یه شعر را گوش میدید نمیگون به این دلیل، میگون چه خوب میگه. یعنی شعر بیشتر تبیین میکنه یک نکته ای را، اصلا کار هنر در واقع همینه. به همون معنایی که تبیین خود حجت است، زیرا چیزی از طریق پیامبران به میان می آید که جانها برای آن ارزش قائلن. این حرف درستیه و نمی توانن آن را انکار کنن، نگه نه خودشون را انکار کردن. این یعنی آن پیام چنان مقبول دل آدمیان می افتد و چنان با درون آنان آشناست که هران کس که درون خیش را به طاق نسیان ننهاده باشد، بدان بانگ و بو از جا بر می جهد. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. اصلا با خود پیامبر مردم مؤمن شدن. حالا اصطلاحا شما میگوند با خلق محمدی صلوات الله علیه و آله، ولی این واقعا همینه. ببین مولوی میگه چی؟ چون پیامبر از درون بانکی زند جان امت، چون پیامبر از برون بانکی زند جان امت از درون سجده کنند. نه حق میگه، گوید این آواز آواها جداست. جان انسان میگه نه این یه چیزی دیگه است. گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. مفصل است در تاریخ طرف میگن که شنده بود که یه پیامبری اومده است و حرف حسابی داره، اومد توی مکه. خب آدم عادی بود، قنی تاجری بود از اهل همون بستا بت پرستا. بعد بهش گفتن که کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم پیغمبر را ببینم. گفتن نه سحرت میکنه. گفت چیکار کنم؟ گفت ترسید بیچاره. گفتن در گوشاد چیز بگذار که نشنوی، اون گوشه دار و ندوه نشسته است، همطور که به بهونه تواف هستی زیر نظر بگیرش این پیغمبر است. برو. گو باشه. ترسی دیگه رفته دور اول از دور دوم و دور سوم. گو آخه چی میگه؟ ببینو چی میگه؟ برداشت بسته اونا که در گوشش بود، رفت دید عجب حرفایی میزنه، مسلبوت شد. گفتن دیدی سحرت کرد؟ یعنی این گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. وقت ادامه شب خیلی مولوی خوب با ما در میون میذارد مطلب ها، میگه و البته اهل ایمان به دنبال این حضور که جزمیت عقل استدلالی را ندارد روان میگردن. اونی که دنبال ایمان روان شد یه چیزی بیشتر گیر آورد، یا بگو اصلا یه چیزی گیر آورد که این را نمیشه گفت. بانکیست که انسان با شنیدن آن برمیخیزد و در تکاپو میافتد. خب میگن ما بخرید و نخواهیم، والله العلی العظیم، مثل روز برای من روشنه که ما در آینده در تاریخ ایمانی که قرار میگیریم بیش از این جهان فتح میشه. ما دنبال یه چیزی هستیم که مطمئنی میشه داره میشه. خلا هی باید هی بازخوانی کنیم که ما اینقدر امیدواریم برای اینکه یه چیزی بیش از اینایی که عرف عادی داره دنبال میکنه داره پیش میاد. من اسمش ایمان میذارم، شما دیدین دیگه چیزایی برای مردم باید داره پیش میاد که اینا سراغش را در جایی دنبال بودن که اونجا نبود، دیدن نه انگار این پیش امام و رهبری و شهداست. مولوی همین رو میگه، میگه بانک آبم، ایمان رو میگه، بانک آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان، آسمان غیب و معنا، برجه ای عاشق برآور استراب، بانک و آب و تشنه و آنگاه خواب. اینا باید به همین حضرت آقا، بعضی این گفتن این بی‌حجاب و اینا نمیدونن یه آب ایمان جلوشونه که خیلی بیش از اینه که خودشونه دارن در این گرفته. ما هنوز اینجور که خطاب مولویس رو نتونستیم پیش بیاریم. بر جهه عاشق برآور استراب، بانک آب و تشنه و آنگاه خواب. اینجاست که حضرت سجاد علیه السلام به جای امیدواری به خود، ببین چقدر تعبیر حضرت عجیبه، متوجه زیبایی های حضرت حق در یا اینجور بگیم متوجه زیبایی های حاضر در نزد حضرت معبود می شوند و عرضه می دارند ببین انت المحسن و نحن المسیئون. یا خیلی مسیئون در چه نسبتی؟ در نسبت زیبایی های تو. حضرت سجاد چیکار کردن که زشت میشه براشون؟ یه چیزی پیش میاد که نبودن اونجا هر جا باشن دیگه زشت میشه، اینجوری میشه دیگه. فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک. ببینید این قبیح ما عندنا یعنی پیش خودت، با عقل خودت، با حرف خودت. نه، یه چیزی بیش از اینا در میان هست که باید به اونها، به نیکی ها و زیبایی های حضرت حق نظر کن. که این انشاءالله شماره 8 هم بخونیم، بلکه انشاءالله ابهامش کم بشه. اینجا مولوی یه مثال خیلی خوبی میزنه، من میگم مکرر از کردم تاریخ مولوی خیلی مهمه که ما درش قرار بگیریم. تقابل تهجر است و ایمان. از این زاویه شما نگاه میکنه، مثلا شما همین منازل و سائرین را اگر اینجوری نخونین حاجر نخوندید. منازل و سائرین اسمش روشه دیگه، منزل بعد از منزل. یعنی شما در ایمان قرار میگیریم، نه دیدین که میگه نیم اهل ایمان مال خاص است، بعد اخص خواص است، یعنی بازم نه، منزل بعد از منزل. این یه چیزیست که هر جا واسه وقت تازه عجیبه است. اون منزل آخر توحید، آدم اونجا تازه میفهمه که تازه عجیبه است که در یه افقی حاضر میشه که فقط باید نگاه کنه و در انتظار رحمتی باشه و والسلام، تا آخرم همینه دیگه. این در شماره هست. پس در واقع میخواه بگه که حضرت یعقوب چی کار کرد که این همه بوی مرتبه بوی پیراهن یوسف رو تشخیص داد. ببینید بالاخره این هنره که بالاخره دوراورش پری بو بود دیگه، بوها هر جور بخواید بگیرید. ولی یه چرا تونست، چرا بعد از یه مدتی؟ دو تا خصوصیات حضرت داشتن دیگه. می فرماد که صبر جمیل، نگاه کنه سوره را، میگه من صبر جمیل دارم. یعنی اولا امیدوار بودند به رحمت الهی، ثانیا برای اینکه این رحمت بیاد میدونستن باید خیلی پایدار بمونن، شکیبایی ورزن. اشکم که زیباترین شکل حیات هست دیگه. نتیجهش چی شد؟ یه مرتبه دید که نه، در دل این بوها که باید عبور کند یه بوی آشنا اومد. متن میخونیم. واقع آن است که مولانا به شدت تحت تأثیر داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیه السلام است و باز شدن چشم حضرت یعقوب علیه السلام در نتیجه صبر و ابرام میباشد تا استشمام بوی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام پیش آید. مولوی رؤیت شفاف و تجربه ناب دیدار یار را در گرو پرهیز بینی از زکام و نگه داشتن بو و تشخیص بوی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام از میان بو انبوه بوها می دانسته است. خودتون بلدین دیگه، مکرر گناه در جلسه ای که اهل دنیا نشستن حرف بزنن نشینید، پلنشو برید. یعنی گاهی چیزایی آدم مشغولش بشید اینا روح آدم رو کدر میکنه. ما هیچ کدام حضرت یوسف نیستیم و اگر بخت یاریمان کند شاید چون حضرت یعقوب باشیم. آنچه به ما عرضه میشود نه بوی خالص که انبوهی از بوهاست، یافتن بوی پیراهن یوسف و وضوح بخشیدن به آن در مقابل دیگر بوها و ره سپار شدن به دنبال بوی پیراهن علیه السلام با خود ماست. این به عهده ماست. من باز مثال میزنم، یعنی واقعا من و شما در این ماه رمضان و در این روزه ها خب چی باید؟ به عهده ماست که ببینیم آقا یه بوی به مشام میرسه. این بویی که حالا میگم تعبیر لعلکم تتقون خیلی عجیبه، این که پیش اومده است که ما در یک فرایند حضور خاص باشیم. اگه تقوا رو اینطور معنا کنیم که یک خودنگهبانی برای پیش آمدن هایی که در پیش است. وقت مولوی میگه بوی پیراهان یوسف کن سند، ملاک بگیر، زان که بویش چشم روشن می کند. مگه نکرد؟ بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟ این خیلی کار درستی. آقا ایمان یعنی بوی گل و سلام. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. وقت شما میدین که انگار یک چیزی دونست، مثلا میگن این پوست ما یه مقدار قرمز شده است، معلومه است یه چیزی پشتش هست. این سخنهایی که از عقل کله است، قرآن، صحیفه سجادیه، دعای کمل، این از کجا اومده است؟ یه بحث خیلی خوبی ما در فلسفه جدید داریم به نام زبان. میگه روح زبان خودش حقیقت رو به شما میده. به قول باز هایدگر زبان خانه وجود است. خیلی حرفه. ما اینا در این کلمات داریم، اینا ره رفتن. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. یعنی شما در دعای ابو حمزه تمرین ایمانی میکنید که از حضوری که اون دور دورها دارد بویی را به سوی شما می آورد. بو دوای چشم باشد نور ساز. مگه نشد بوی پیراهن دوای چشم شد، چشمم روشن شد. خدا می دوند ایمان همینه. ایمان دوای چشم است و یه بصیرتی میده. خب شما آیا امروز، من ادعام اینه، هیچ شکری بالاتر از این نیست که آدم بفهمد این سخنهای رهبری و این مواضع رهبری از یه حقیقت بلندی خبر میده؟ این خیلی مهمه، چشم آدم رو باز میکند که چی شد که آدم بتونه اینا درک کنه. سیاسیون که اینا نمیفهمن. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد زبونی دیده شد زبویی دیده یعقوب باز. بوی بود مردیده را تا بوی بد، عکسش بوی بد مردیده را تاری کند. میخواییم با حرفهای دشمنانمون چیز گیرمون بیاد. بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش. چرا بی خودی برای خودمون؟ ما الان در جایی هستیم که می توانیم انتظار حقیقتی را داشته باشیم. یعنی بیشتر ما بو می کشیم که ایمان رو تجربه کنیم. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. به عنوان تمرین ایمان باری افزون کش تو این بو را به هوش، تا سوی اصلت برد بگرفته گوش. میبردد اما میبردد ایمان بعد ایمانی. بو نگهدار و بپرهیز از زکام. این تقصیر خود ماست. تن بپوش از باد و بود سرد عام. این مردم عادی نمیذارن ما راه درست بریم. کمکی که امروز ما به جوانامون میتونیم بکنیم اینه که متوجه این بوی سرد و خشن رسانه ها باشیم دیگه. من به بودانم که این قصر و سرا، بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. این جمله رو دقت کنید، موجب ایمان نباشد معجزات. جناب مولوی هم که خودش میگه بوی جنسیت کند جذب صفا. معجزات از بحر قهر دشمن است. معجزه که پیامبر میکند معلوم میشه که من پیغمبرم. حالا بعدش چی؟ بعدش ما از طریق همین معجزه، آخه معجزه پیامبرم خاصه، این منظورش مثلا برای معجزه حضرت موسی، خب این عصا که اژدها میشه معلوم میشه نه این ساحر نیست، به آسمان وصل است. ولی بعدش ادامه نور موسوی، ما در قرآن به لطف الهی این دوتا رو با هم داریم، یعنی معجزمون همان ایمانم هست. این حالا من به بود موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. عقل جزوی هم بحثای مثلا ساده اولیه، همچو برق است و درخت، این برق یعنی همون که میپره و میره فایده نداره، در درخشی که تو توان شد سوی وخش. وخش اون شهری است که در ولایت بدخشان است، بیاد تو رو فوقش میبرد اونجا. نیست نور برق بحر رهبری، این برقی که میخواد مثلا با صد دلیل میخوان برای ما یه موضوع را ثابت کنن، نه، بلکه امر است ابرا که میگری، مثل برقی که میاد تو آسمان که نشون میده میخواد این ابر بارون بشه، میگه همین انداز است آتشی، اما میگه برعکس. اما یه وقت یه آتشی میاد میخوره به پنبه ها، پنبه ها را شعله ور میکنه، میگه یه چیزیست قضیه بویی که سراغ تو میاد در عید مثلا قربان یا عید فطر، این یه نوری به شما میدهد که بعد جهانی مقابل شما گشوده میشه و نورانی میشه و سوی ایمانی آدم ها میبرد. آتشی کاولز آهن میجهد، مثل نور ایمان، او قدم بس سست و بیرون مینهد. ظاهره شده میگه خب چیزی نیست که، یه آتش کوچولیه، دایعش پنبه است اولی کخیر، میرساند شعله ها او تا اسیر، میبره بالا. بس ستاره آتش از آهن جهید، این آهن گاهی جرقه های کوچیک میجهد، اما چی؟ وان دل سوزیده پذرفت و کشید. دلی که دل سوزیده است و دل زنده است همونو میگیره و جهانی جلوش باز میشه. حالا متن کامل بخونیم. و تجربه ایمانی به این صورت است که انسان به دنبال برقی که برایش پیش میآید روان میشود. آنچه در شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش آمد به طوری که انسان برای ادامه راه به امری ما ورای آنچه در نزد خود دارد نظر می کند، یه چیزی دیگه بود این مرد، و همراه امام سجاد علیه السلام عرضه می داریم ان لنا فیک رجاء عظیما عسیناک و نحنا نرجو ان تستر علینا. بلد این دیگه، این چه امیدیست که پیش میاد، میفرماد که عرض میدارند که خدایا من یه چیزی پیشمه که این خیلی عجیبه. ان لنا فیک رجاء عظیما، ببینید حضرت دارن با پروردگارشون پیش میارن یه امیدواری را، از اون ور درست است عسیناک کما بردیم، این عسیناک که فکر نکنید مثلا حضرت گناهی علنی کردن، نه، این کم است که پیش من است. و نحنو نرجو انتستور علینا، بر ما اینا بپوشان تا اونچه که بیش از این هاست سراغم بیاد. در واقع جان انسان امیدوار حضور و ایمانی میشه که حضرت معبود براش پیش میاره. من اشاره میکنم اینا ما یادداشت نکردیم، ولی تو دعای همین ابو حمزه یه متن، یه تیکه خیلی قشنگی هست که حضرت سجاد علیه السلام تقاضا میکنند از حضرت عبید جمله را، فلا توهش استیناس ایمانی. خیلی عجیبه، خدایا توهش به وحشت ننداز، به خراب نشد توهش، این استیناس ایمانم را، این انس ایمانی که برام پیش اومده است و کمکم کن که حفظ کنم، اینجور معنی کنیم. پس معلومه که حضرت سجادم که باشید، خطر این که این استیناس ایمان، این انس ایمانی فرو بریزد هست. حالا اگه فرو بریزد کافر میشید؟ نه، شور ایمان و حیات ایمانی که حیات حقیقیست رو آدم از دست میده. خب بعضی اینا که تو خط اول جنگ و جبهه اینقدر خوب جنگیدن، چی شد که بعد اون صفا رفت؟ دلواپس این که این استیناس ایمان فرو میریزد نبودن، یک تکبری پیش اومد. این که من عرض کردم جواب یک ساله بعضی رو فقارا میخوام بدم، خب اینا حرفشون همین بود که ما که بیدین نشدیم به معنای که انکار خدا و قیامت کنیم، ولی چرا چیزی حس میکنیم نیستیم؟ اینجاست که عرض کردم اولا شناخت ایمان یه چیز عجیبی است، ثانیا در حفظ و ادامه این ایمان لازمه شناخت خود ایمان است. ما هنوز نمیدونیم ایمان چیست. ایمان اگر یک احوالات روحی است که سراغ انسان میاد و امریز خاص و حفظش هم به استمرار حضوری است که با عبادات پیش میاد تا تمرین ایمان بکنیم، خب این را باید که در جایی غیر از اون جایی که مثلا عقل فلسفه بگو تحلیلی پیش میاره دنبال کنیم. یه حضوری میخوام که هنوزم نظرمه که رفقایی که آمادن که نگاه صدرایی را داشته باشن، اون نگاه کار ازشون میاد. امیدواریم که به لطف و کرم حضرت حق که نور ایمان رو در اولیاء خودش برجسته و درخشان میکنه، ما را از چنین نورانیتی محروم مگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.